تعریف شخصیت چند وجهی شاهرخ کار آسونی نیست. اون شبیه روشنفکرانی که میشناختم نبود. چون روشنفکران موجودات عجیب و غریبی هستن، هم خیلی خودشیفتن، هم نفسی متورم دارن. شاهرخ به عکس بسیار متواضع بود و غذای روح رو به نفس اماره نمیداد. روشنفکر بود ولی ادای روشنفکری در نمی آورد. در ضمن دایه درویشی هم نداشت که بیماری ملی ماه و همه تظاهر به درویشی میکنن. با این همه آدم بسیار بی‌نیازی بود. به نظرم از سه صد برخوردار بود و استغنا داشت. ولی زندگی هم خیلی دوست داشت و از لذایزش متمتع بود. فکر میکنم اگه بخوایم تیپولوژی شاهرخ رو روشن کنیم، باید بگیم که شاهرخ یه فرد حماسی بود. چندی پیش با یکی از خیشان مسکوب صحبت شد. اون میگفت شاهرخ در واقع شبیه بیهقیه. اون راست میگفت. شاهرخ بیشتر به قهرمانان حماسی شاهنامه شباهت داشت. به یه اعتبار میشه گفت که رفتار و کردارش حماسی بود. به آیین جوانمردی اعتقاد داشت. با صفت بودن، معرفت داشتن و نجیب بودن براش ارزش‌های اساسی بودن. اون آدم بسیار اخلاقی بود. فوق العاده صراحت لهجه داشت، بی اون که خشن و پرخاشگر باشه. انعطاف ناپذیر بود ولی متعصب نه. با شهامت بود ولی بیگدار به آب نمیزد. شاهرخ فوق العاده با گذشت و منصف بود و میکوشید در قضاوت تعادل رو حفظ کنه و حق کسی رو ضایع نکنه. ولی اون چه بیش از هر چیزی شاهرخ رو برای دوستاش دلپذیر میکرد و همه رو مجذوب و شیفته خودش میکرد، حاله حضوری بود که از تمام وجودش میتراوید. شاهرخ حضوری بسیار نافذ داشت و من هر وقت یاد او میفتم و دوستانش رو میبینم، متوجه میشم که چقدر همه تحت تاثیر سجایای اخلاقی او بودن. شاهرخ در واقع یک اقلیم حضور بود. اینا حرفای داریوش شایگان بود در مراسم بزرگداشت مسکوب که 7 اردیبهشت 1384 توی خانه هنرمندان با یاران و دوستداران مسکوب گفته بود. نام خداوند جان و خرد. پادپخش روزها در راه هم قدم شدن با روزهای شاهرخ مسکوب از 12 آذر 1357 تا 30 آذر 1376. او این روزها رو گام زده و قلم زده و ما از پس منشور نگاهش این ایام رو بازخونی میکنیم. شاهرخ مسکوب شخصیتی فرهنگی، روشنفکر، پرتلاش، آشنا با سنت‌های ادبی تاریخی و ایران دوسته. اونقدر قلم صمیم و روونی داره که ما به خودمون اجازه دادیم که اونو شاهرخ یا مسکوب صدا بزنیم. اما اینکه چه چیزی در روزها در راه چشمگیر بود و چرا انتخابش کردیم، پرسشی که این مدت خیلی ها پرسیدن. راستش ابتدا نوع ادای دینه به یکی از کسایی که توی سالهای نوجوانی نسل ما با بخشی از علایق ما همنشینی داشته و تونسته بود با زبونی شایسته یافته‌ها و جستارهاش رو با ما در میون بذاره. مسکوب دوستدار دلباخته شاهنامه فردوسی بود و شاید بشه گفت فردوسی واسطه آشنای ما با مسکوب بود. مقدمه بر رستم و اسفندیار، سوی سیاوش، تن پهلوان و روان خردمند و ارمغان مور خلاف روایت‌های متداول از فردوسی و شاهنامه بود. اون چه بود رو بازگویی نمی کرد و در پی برساختن روایتی این زمانی از کاخ نظم درخشان حکیم طوس بود. مسکوب به ما یاد داد که با سنت به گفتگو بنشینیم. بعدها هویت ایرانی و زبان فارسی، داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع هم به دستمون رسید و کارنامه ناتمام کتابی که گفتگوهاش درباره سیاست و فرهنگ بود. به خوانندش مدام پیغام میداد که سر این خط رو بگیر و با من بیا و حتی از من پیش بیفت، بنا نیست تو اسیر من بمونی.
فرهنگی و اون دوره هستش که شاعر جهان بیرون رو درونی میکنه، بعد اون چیزی رو که درونی کرده به بیرون منعکس میکنه. شاید نمونه بارز تفاوتی باشه که بین فردوسی و مثلا توی فرهنگ ما و حافظ وجود داره. فردوسی توصیف جهان بیرونه، البته این با تساهل خیلی زیادی من دارم میگم، برای اینکه فردوسی هم جهان درونی شاعر رو ما دریافت میکنیم، ولی از راه توصیفی که او از جهان بیرون یا از روایت ها یا از داستان ها میکنه. وارون که در حافظ مثلا همه حسیات درونی شاعر
تا اونجا که روزها در راه به واسطه یکی از دوستان از فرنگ برگشته به دستم رسید، بی امان غرق خوندنش میشدی، تو رو با خودش میبرد به اون روزها و حال و احوال عجیبی که به این کشور گذشته بود. اون 739 صفحه به قول خودش حکایت خودگویی کسی بود که تو تاریکی از تنهایی بترس و برای فرار از ترس بیهوده با صدای بلند با خودش حرف بزنه. در اون مایه عمده این روزانه ها دردهای اجتماعی و بیداد سیاسی، بررسی و واکاوی ریشه های فرهنگی تاریخی ماجراها، زمان و مرگ، طبیعت و زیبایی، درونکاوی و خواب، ادبیات، موسیقی، نقاشی و سینما، نگارش، زبان، فرم و سرانجام حضور همیشگی دوستان، یاد کسان و چیزهاست. سه خط اساسی فراروی ماه که کنار هم نشستنشون متن کتاب رو اونقدر کشنده و جذاب میکنه. نخست فرصت همنشینی با روشنفکری پویا و دانا که اهل خوندن و گشتن و تتبعه، موسیقی میشنوه و به شیوایی از شنیده ها و یافته ها و خونده هاش برای دیگران نقل میگه. به موزه ها سر میزنه و ساعت ها وقت میذاره و از آن خودش در تمام وهله ها و لحظه هایی که پیش روی تابلوها و تندیس ها ایستاده، اندیشیده و سیر فکری و رازورزیش مینویسه. فیلم میبینه و به تماشای تئاتر میره. اونو واکاوی میکنه و از همه اونا با احوالات روزمرهش جوری مینویسه که با بهانه های جالبی بتونه تحلیلشو بهش بچسبونه یا پای اونو به یه شکلی به میون بکشه.
روزها در راه، روزهای در راه عمر در حقیقت باید گفت. و خیلی کوتاه توضیح میدم که این روزها در راه یادداشت‌های پراکنده که گاه پشت سر هم، یک دو روز سه روز پشت سر هم، و گاه بعد از دو ماه سه ماه یه تکه‌ای نوشته شده و در طی 20 سال از یک دو سه ماهی پیش از انقلاب تا 20 سال بعد ادامه پیدا کرده.
دیگه بازنگری تاریخ یکی از برجسته‌ترین جنبش‌های معاصر، یعنی انقلاب 57 و روزهای بعد از اونه. خیلی از پرسش‌های ذهنی ما که چی شد که این شد، از لابلای گزارش‌های مسکو پاسخ می‌گیره. و اینکه گاهی می‌بینیم تو ماجرای و شرایطش فلان تصمیم از نظر امروز ما تو روایت‌های رسمی بند و بستش جفت و جور نیست و سر و ته قضیه از گفته راویان مخالف و موافق امروز برای ما به هم بند نمیشه، از خلال روزانه‌های مسکوب میتونیم بفهمیم اون اتفاقات شگفت و گاهی باور نکردنی پاسخ به کدوم خواست یا نیاز مردم بوده و تبعات و پیامدهای اون گونه کارها تو زندگی مردم چه بازتابی داشته. سه دیگر حدیث زندگی خودشه تو سالهای پس از 57 که دستخوش حوادث بسیار میشه. ما لابلای این سطور با ماجراهای شخصی فردی از حزب توده بریده و کس بسیاری از نامداران امروز رشد میکنیم که با همسرش گیتا و دختر خردش غزاله زندگی میکنه، که طوفان انقلاب کشتی زندگیشو در هم میشکنه، به ناچار راهی دیار غربت میشه و از اینجا به بعد ما تماشاگران قصه غربت غربی اونیم. ما شاهدان مشاجرات خانوادگی، نیازها و ناتوانیها و حسرتها و امیدهای غزاله کوچیک و شاهرخ عاقل مردیم که هر دو به رغم مشکلات و نارساییهای جسمی بزرگ میشن و وسعت میگیرن و تمام آناتشون رو با کلمات جوندار و رسای مسکوب حس میکنیم، چنان که انگار همیشه با او بودیم.
اما اینکه اگر اینا حدیث نفسه به چه مناسبت چاپ میشه؟ فکر میکنم که این جور چیز نوشتن مثل استریپتیزه، یه جور نمایشیه که بعضی وقتا هم سخت مشکل یه عده‌ای دارن تماشا میکنن و آدم همینطور داره خودشو لخت میکنه. شاید بی‌نتیجه نباشه، شاید تا وقتی که نوشته چاپ نشه مثل زالوه که بهم چسبیده و از طرف دیگه نمیذاره که فکر بکنم، به کار دیگه بپردازم و تنها وقتی آزاد میشم که بتونم از اون کتاب، از اون نوشته جدا بشم. نه فقط با چاپ، حتی بعد از چاپ کتاب چیز سمجیه. بعضی وقتا مثل در کوی دوست یک سال لااقل طول میکشه تا من برکنده بشم ازش، فراموشش کنم، مثل بچه ناخلفه. نه بچه حرومزاده، بچه ناخلفی که پدر پدر مادر در میاره اگر ولش نکنی. این آخرا یاد داشته برای من اینجوری شده بود، همش به فکرش بودم، باید ردش میکردم.
خودش توی مقدمه میگه روزها در را یاد داشته روزانهی که بسته به مورد و یا حال نویسنده گاه پیاپی و گاه به فاصله نوشته شده. اینا نخستین بار در 31 خرداد سال 42 شروع شد. موضوع این یادداشت‌ها بیشتر کشمکش‌های درونی و تنش‌های عاطفی جوونی احساساتی بود و نظری که گاه و بیگاه به طبیعت و اجتماعش می‌انداخت. همچنین کتابایی که می‌خوند و دریافتی که از اونا داشت یا بحث با دوستان بر سر شعر و ادبیات. گذران با پسرم و روزهای بیماری و مرگ مادرم. از اینا گذشته دیدار و گفتگو یا شرح سر و سری با زنایی که دوستشون داشتم یا نه. اگرچه که بینام با چند نقطه یا به رمز و نیز بیقراری دلدادگی. و درست به همین سبب پس از 4 سال و اندی در آخرهای 1346 دست کشیدم از این نوشتن. تو اون سالها شاید بیهوده میترسیدم که مبادا روزی بی موجبی گرفتار دستگاه‌های امنیتیشم و اونها کنجکاف که این کیه و اون کیه یا با این چی کار داشتی و با اون چی کار میکردی. پس از ترس دفتر دستک و بستم و از خیرش گذشتم. این بود تا یکی دو ماه پیش از انقلاب و اون پریشانی و آشوب در هوای آزادی که میدونیم و ازدحام برای نون و آب. تا یه روز که در خیابونی از جلوی شرکت پخش گازی میگذشتم و مردمی سرمازده، دلواپس و سراسیمه با کپسولای خالی گاز اومده بودن تا با کپسولای پر برگردن. هجوم می آوردن و فشار میدادن و دربون رستم سولت هم مثل سد اسکندر ایستاده بود و به کسی راه نمیداد. تو این قوقا ناگهان یکی سر رسید و کلاه یارو رو بلند کرد و سر کچلش آفتابی شد. نمیدونم چرا این شوخی الکی توجه منو جلب کرد. کتابچه کوچیکی با خودم داشتم، چند کلمه‌ای نوشتم و این شد سرآغاز دور دوم یادداشت‌ها که سالها ادامه پیدا کرد. باری این بار ماجرا به کلی اتفاقی بی قصد قبلی و خود به خود شروع شد. صرف نظر از کندوکاوهای روانشناختی، گویا ذهن تنبل من بی اون که بدونه منتظر تلنگری بود که تکونی بخوره. از اون پس در روزهای پرتلاطم پیش و پس از انقلاب، دیده‌ها و حس و حال خودم و کمابیش روزانه یادداشت کردم. اکنون تا پیشتر نرفتم میخوام همینجا بگم که با این تجربه سهمگین انقلاب، تجربه که پس از 20 و چند سال هنوز پایان نیافته، امروز بسیاری از تصورات من و گزارشگر یادداشت 21 آذر 57 درباره انقلاب و ضد انقلاب دیگه اونی نیست که بود. اما یادداشت اون روزها رو بی هیچ دستکاری همچنان که بود آوردم تا هم با خود اون زمانی هم صادق باشم، هم با خوانندگان. و هم شهادتی باشه از حال و هوای روزگاری که شاهد اون بودم و نشان از بیم و امید سرگردان کسان بسیاری که نه انقلابی بودن و نه راه دیگه‌ای پیدا می‌کردن.
نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی.
نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی. نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی.
ابتدا بر این بودیم که هر قسمت رو برابر روزهایی که مسکوب نوشته پخش کنیم. اما بلند و کوتاه روزها و بسیاری اسباب دیگه باعث شد برای بخش اول 13 شماره از آذر تا اسفند 57 رو یک جا آماده کنیم. در ابتدای برنامه هر شماره رو به یکی از شخصیت‌هایی که نامشون در کتاب اومده یا نیومده اما مثل مسکوب تأثیر مثبت به سزایی در شکل‌گیری و رشد فکری نسل ما داشتن تقدیم می‌کنیم. بعد پاره‌هایی از یادداشت‌های مسکوب رو با هم خواهیم خوند. در بعضی قسمت‌ها هم چند خطی درباره موضوعی که برای خودمون جالب بوده صحبت می‌کنیم. اون چه خواهیم شنید تنها دیدگاه‌ها و علاقه و انتظار و خشم و نفرت و خواستن خود شاهرخ مسکوبه. هرچند که گاهی ممکنه هر یک از ما با اون 100% همدل نباشه یا حتی سخت مخالف باشه. پیشتر که می‌ریم می‌بینیم خود مسکوب هم از جاهایی با اون حرفای گذشته دیگه یک دله نیست. اما گریزی نیست. آدمی به حکم همه راه‌های نرفته هرگز کامل نیست و این نقص تدریجی تا واپسین دم حیات سر سفره همه ابنای بشر هست. دانی که رسیدن هنر گام زمان است. این پادپخش رو من محمد حسین بنکتار تهرانی با همراهی و یاری مجید فضائلی و فاطمه باقری تولید کردیم. و البته دوستا و همراهای زیادی هم تو این مسیر کمک کار ما بودن که آوردن اسم همشون اینجا یه باره میسر نیست. با ما همراه باشین و بشنوین و اون روزا رو با هم مرور کنیم.